مثبت جواب اوکی بهشون نداده. الان این مشکلی که برام پیش اومده که اصلا نمیدونه اونجا بمونه یا اینکه اینجا بیاد. و یه مشکل دیگه این که با خانواده‌اش هم الان در واقع مشکل داره.
حالا بذار مثلا خانواده رو بذار کنار، شما 6 سال قبل که اومدی چند تا فرزند داری؟
3 تا دارم.
بچه‌ها چند سالن؟
13 و 7.
خب کدامشون مشکل دارن؟
کوچیک مشکل داره.
چه مسئله‌ای داره کوچیکتون؟
موقعی که به دنیا اومد در واقع که دستاش کاملا باز نمی‌شدن، پاهای زانوهاش خم نمی‌شدن و چند تا عمل اینجا داشتن. الان شکر خدا با عذارا میره و اینکه همین عمل آخرش هم یک ماه پیش ما انجام دادیم، یعنی هنوزم تحت مراقبته، تحت درمانه.
خب اون وقت کاری که اینجا براش میتونن بکنن در ایران نمیتونستن و همچنان هم چنینه، درسته؟
بله.
خب پس شما یه جوری مجبور هستید اینجا بمونید.
در واقع بله.
خب اون وقت به من بفرمایید همسرتون در این 6 سالی که امریکا بودن چه میکردن؟
بازم همینجور حیرون بودن.
ببخشید صداتون این دفعه خراب شد، اگه میشه یه جوری یه کاری بکنیم.
بله.
حرکتی نکنید چون مثل که چون بعضی این دستی ها جا به جا که میشید. ایشون 6 سال که اینجا بودن حیرون بودن یعنی چی؟
در واقع یک بار انگلیسی میخوندن، یک بار برای دانشگاه اقدام میکردن، یه مدت سر کار بودن.
شما
درگیر درمان بچه بودیم در واقع، دنبال کار یا چیزی نرفتن، ولی الان 2 سال اخیره که دنبال کار هستن و کاری که باب ملشون هست یه درآمد خوبی داشته باشه رو پیدا نکردن.
نه ببینید عزیز، من قبول نمیکنم. اولا کار بچه مشکل داره، ولی شما میتونستید ببرید یا با همکاری یا کسی. ایشون قرار نیست به خاطر اینکه بچه باید ای بسا ماهی دو ماهی یه دفعه بره بیمارستان حال خونه نشین بشن.
و علت این بود که ما بیمه دولت رو میگرفتیم، اگه میخواستن برن سر کار بیمه دولت قطع میشد و بیمه بچه قطع میشد و سرجریاش هزینه
خوب نمیشه. کاملا فهمید. بنابراین ایشون دنبال یه کار خیلی خوب نمیتونستن بگردن، به علاوه احتمالا باید کار رو در یه چارچوب پیدا میکردن که اون هزینه سرسام‌آور و وحشتناکی که یا بسیار زیادی که فرزندتون داره بتونه بپوشونه. اون در حقیقت مثل یه حقوق مایی چند هزار دلاری بود که به شما میدادن. خب ایشون معلومه با توجه به شرایط باید یه کار پیدا میکردن یا کارهایی رو پیدا میکردن، نه باب طبعشون خواهد بود، نه هم چنین و چنان خواهد بود، حتی نه قانونی خواهد بود، برای اینکه بتونن پوششی داشته باشن برای بیمه فرزندشون که دیگه بازی نداره.
البته کار میکردم، ولی میگم که با درآمد مثلا ساعتی 8 دلار
خب فرقی نمیکرد. خب به هر حال شما از یه طرف دیگه داشتید درآمد ساعتی بی بسا 100 دلار و 800 دلار میگرفتید بابت بیمه فرزندتون. خب نمیشه که ما همه چیز رو بخوایم، هم بخوایم کیکو داشته باشیم هم بخوایم بخوریم. درست. حالا ایشون الان رفتن اونجا، حرفشون چه هست؟
خودشون هم نمیدونن. میگم که از کار اونجا که داری انجام میدی راضی هستی؟ میگه که نه. میگم خب پس برگرد. میگه که نمیدونم چه کار باید بکنم، نمیتونم تصمیم بگیرم. حالا اون مشکلی هم که با خانواده داشتم.
سب کنید. تصمیم آخه بر مبنای مسائل اقتصادی و ضمناً خانوادگی است. ایشون اگر یه درآمدی اونجا داشته باشه چقدر فرق میکنه تو زندگی شما؟ شما دو تا هزینه خواهید داشت، اونجا و اینجا.
بله. در واقع کاری رو که اینجا انجام میخواد بده با اونجا، مثلا اونجا حقوقشون 1,000,000 تومان میتونه باشه، در واقع 800 دلاره اونجا.
خب حالا اون که با توجه به قیمت های اونجا که گرچه داره مثل اینجا میشه خیلی تفاوتی نداره عزیز. بله شما دو تا هزینه دارید، هزینه اونجا و اینجا. حالا یعنی به نظر من خب معلومه ایشون اگر نخوان که چون میتونن بیان اینجا، بهترین کار این است که بیان و یه فکری در حاشیه این که بیمه فرزندتون رو نگه دارید پیدا کنن. حالا داستان خانوادهشون چیه؟
دوستان خانوادهشون آقای دکتر از این قراره که نشستن پدر مادر و برادرها و تقسیم ارث و میراث کردن و اون چیزی که قرار بود به اسم شوهر من بشه رو در واقع توی یک برگه نشستن و یک حالت یه قراردادی با هم دیگه بستن و توی قولنامه یه برگه ای نوشتن. در هر صورت بعد یه مدتی اون خونه‌ای که باید به نام شوهرم می‌شده انتقال دادن.
ببخشید صداتون قطع شد، من نفهمیدم چی گفتی.
ببخشید. بله قرار بود یه خونه به نام شوهر من بشه که در واقع زیری زدن و انتقال دادن این خونه رو به نام برادر بزرگه.
چرا؟ من به چه دلیل فکر من این کار کردن؟
نمیدونم والله دکتر، ما خودمونم حیرون موندیم چراش. میگن که برادر بزرگ زحمت کشیده و این همه سال خرج و هزینه رو داده، البته هر کدومشون خونه و مغازه و پولشون رو دارن، اینو علاوه بر اون گرفته. چراش من خودم هم نمیدونم. حالا اونجا موندی که با یه سری آدمایی که باهاشون صحبت میکنه متوجه نمیشن، از این وقت صحبت میکنن از این وقت زیر حرفشون میزنن، و اینکه حالا میخواد بره دنبال شکایت و وکیل بگیره و اینا. اصلا تو این هم مونده که آیا نتیجه میگیره باشه این عادت. و آقای دکتر بهتون بگم اللحاظ روحی خیلی ضعیف شده، طوری که حتی خوردنش به هم ریخته، خوابش به هم ریخته، اصلا باهاش نمیتونیم راحت صحبت بکنیم، عصبی شده و من واقعا از این نگرانم.
خب البته ببینید، یک اولین چیزی که باید دونست این است که ایشون قانونن چه حقی داره یا نداره، اینو وکیل میدون. دو، تفاوت اون چیزی که برادر برداشته با سهم بقیه چقدره. یه زمانی هست که فرض کنین همشون یکی 100 تومن برداشتن، یکی 110 تومن شد. حالا اصلا ارزش این همه جنگ و جدالا رو نداره. یه زمانی اینا همه 100 تومن برداشتن، اون 600 تومن برداشته. خب یه ذره جای گفتگو داره. چرا؟ البته اگر پدر و مادر چون زنده هستن، اونا تا حدودی حق دارن تصمیم بگیرن که چیکار دلشون میخواد بکنن. این چیزی نیست که شما بتونید پدر و مادرتون رو یا برادرتون رو ببرید دادگاه که چرا سهم تو بیشتر از منه. و اگر پدر مادر زنده هستن، خب تا حدودی در وقت زنده بودنشون که همه اموالشون هم میتونن به یه نفر ببخشن. این موضوع موضوع دو چیزه، یکی جنبه حقوقی و قانونیه، یکی برای رعایت انصاف و مروتی که مدعیان دارن. اگر یه پدری برگرده بگه از تو متنفرم، عاشق اون پسر یا دخترم، همش هم خوام به اون بدن، خب یه مسئله است. ولی اگر مدعی است که من شما رو مثلا یه جور دوست دارم، یا به هر حال همه شما فرزندان منید، برای من تا حدودی برابرید، خب قصهش فرق میکنه. اون واقعیاتی که میتونه برای ایشون تعیین کننده باشه که بپذیرن موضوع رو، گفتگو کنند و یا از طریق قانونی اقدام کنند. ولی این حرفایی که شما راجع به همسرتون میزنید و کارهایی که ایشون این 6 سال کردند و استدلالایی که میفرمایید، خیلی بوی واقع بینی و عاقلانه بودن رفتار رو نشون نمیده. اینه که دو چیز باید مشخص بشه: یک، واقعا موضوع از نظر حقوقی و قانونی کجاست؛ دو، از نظر خانوادگی که اینا همه مرتبط به مثلا مبلغ مورد اختلاف و این مبلغ در درصد کل پولی که از جان
از حاضر قانونی که آقای دکتر اونجا سند صحبت میکنه توی دادگاه و سند به نام که شده، حالا پدر مادر باید شکایت بکنن و در واقع اون ملک رو برگردونن. پدر مادر وقتی که با شوهر من صحبت میکنن، حق رو به ایشون میدن، ولی در عمل یه کار دیگه انجام میدن.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که سهم همه شده 100 دلار، سهم شوهر شما چقدره؟
هیچ نه.
همین چیز به اون خونه مرتبط بوده که اونو دارن به برادر؟
بله.
خب حالا روی خط باشید، چون از که حرف ما تموم نشده، یه ذره موضوع کمکی فرق کرد. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، با هم صحبت می‌کنیم. شما نجمن با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم‌ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. استیتد اینکام با پرداخت 30% تا 40% داون. 2. فورن نشنال مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% داون. 3. استیتد لاین اف کردیت برای ملک شخصی شما تا $500,000. کسانی که به تازگی شروع به کار کردند می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE only با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکست یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 10 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر، در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و دکتر پیمان رئوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
برنامه این هفته درباره هنر نگفتن بدون آسیب زدن به خود و اطرافیان می باشد.
از هم اکنون شجاعانه لیست نهای فروخورده خود رو در زندگی آماده کنید و به ما زنگ بزنید.
شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
آخه من یه جوری از حرفای شما فهمیدم که شما گفتیم دارم خونه بوده، باغ بوده، زمین بوده، اینا رو قسمت کردن بعد همش یه ملک بوده آنچه را که پدر بادر.
نه آقای دکتر، هر کدومشون یک ملک داشته و یک مغازه داشته که کمک پدر اینا رو خریدن چند سال پیش. حالا هم برادرها کمک دادن، در واقع پول گذاشتن، یعنی هر کی یه مقدار پول گذاشته رو ملک و پدر کمکشون داده و اینا رو خریدن. و چیزی که الان باقی مونده بود یک مغازه بود و یک ملک پدری بود که قرار بود نصف این ملک ارزشش هم زیاده به نام پدر و مادر بشه و نصف دیگر به نام شوهر من بشه. که در واقع
چرا به اسم شوهر شما بشه؟
چیزی که نشستن و تفاوق کردن.
آخر اگر توافق کردن که عادلانه نبوده چی؟ شما میگید به همه کمک کردن، اینو قبلا داشتن، این که باقی مونده نصفش مال پدرم داره، نصفش مال شوهر شما، بقیه خواهر برادرها چی؟
خواهرا که در واقع سهم بهشون نرسیده، چیزی که نشستن پدر مادر و برادرها به توافق کردن.
چند تا برادرن؟
4 تا برادر.
4 تا برادر چطور شد فقط به شوهر شما دادن؟
به اونا در واقع اونا رسیده بود چند سال پیش، اینا خونه و مغازه به نامشون شده.
بله.
و الان چیزی که مونده خونه بوده که پدر مادر نشسته بودن و نصف یک مغازه بوده که حالا اونم هم زدن زیرش برادر رو. و الان مسئله سر این خونه است که در واقع اومدن و به نام برادر بزرگ شده.
کی این کار کرده؟ پدر مادر کردن دیگه. پدر و مادر که اینقدر نادان نیستن که اینا رو ندونن. میدونستن چی کار دارن میکنن؟
در واقع باشون که صحبت کرده شوهرم میگفتن که برادر بزرگ اونا رو تحت فشار گذاشته و هر روز میگفته که این خونه رو من خریدم و من هزینه‌ش رو دادم و از این صحبت رو باید.
خب اگر اون خریده و اون هزینه‌ش رو داده، خب یه سهم یا حقی داره. اگر نه که خب پدر مادر میدونن، بی خود میگه من بر اومدم به شما گفتم من تو خرید خونه شما پول دارم و سهم دارم و هزینه کردم، شما میگه اصلا من نمیدونم تو چی داری میگی. آخه ببین عزیز،
در عوضش آقای دکتر اون برادر بزرگ مغازه رو گرفته، در واقع پدر مغازه رو به نامش کرده و یه مقدار طلا و پول داشتن باز به نام برادرش.
نه من شما با این گفتگو من فکر کردم شاید به جایی برسیم، نمیرسیم. نه ببینید عزیز، این که ایوی داره ها، نه این معلومه که موضوع پیچیده تر از ایناست،
خیلی پیچیده است. آقای دکتر
حالا به هر حال به همین جهت است که من که فکر نمی‌کنم همسر شما در حد کمی که من میدونم همسر شما حقی داشته باشه بره بگه این مال منه. این که اون که جایی نداره که بخواد برادرها رو بکشه به دادگاه. پدر مادرم اگر میگن اونا ما رو زیر فشار گذاشت ما این کار کردیم، خب حالا احتمالا اونا حاضر نیستن برن اون رو به هم بزنن، نمیدونم قانونی چی هست. خب اینا گرفتاری هاست، یعنی اینا سبب میشه که هم همسر شما برای انتخاب اینکه اونجا بمونه یا بیاد، هم برای اینکه کی بیاد مسئله داشته باشه. حالا شما چرا اصلا اگر شما به هر حال کمک‌های اینجا میگیرید تو زندگیتون میچرخه و کمکی بیشتری بخواید از ایران براتون میفرستن، که شما با این موضوع دیگه چیکار دارید؟ و سوالتون از من چی عزیز؟
بله سوال من اینه که الان شوهر من ماه دیگه میخواد بیاد اینجا، ولی هنوز نمیدونه که آیا میمونه اینجا یا اینکه برمیگرده.
خیلی خوب. اون که با سوالتون از من چیه؟
سوال من اینه که ولی خودم نمیدونم. یه مقدار من اینجا در واقع مشکل اینه که اصلا جنگیدن با همچین اشخاصی که صحبت میکنم و زیرش میزنن فایده داره نکنه.
من اصلا چه میدونم تحقیق کنم. آخه این جز یه ذره من فقط سوالاتی از شما کردم، دید مسئله به این سادگی ها نیست که کسانی یه قرارایی میذارن و زیرش میذارن. برن کی گفته که برادر همسر شما ایشون رو برای اون قرار زیر فشار نذاشته؟ از اون حرفا همیشه میشه زد. بعدم با این آدما چی کار میشه کرد؟ بس برمیگرده به اینکه کی هستن، موضوع چیه، اهمیتش چیه، از نظر قانونی کجا ایستادیم، که تا چند اندازه حاضریم به این جنگ ادامه بدیم، کی میخوایم بگذاریم. نه اینا رو هیچ کس براتون جوابی نداره. بعدم مطالبی از این قبیل در حالی که موضوعی حقوقیش سر جاشه، موضوعی خانوادگی و ارتباطات و پدر و مادر و فرزند و کی چی کار کرده و نکرده و اینا همه هم مطرحه. اینه که واقعا من پاسخ دارم، ایشون که فلان داره میاد، حالا وقتی اومدن اینجا برید با یه کسی که یه وقت و فرصتی باشه، البته اگر اطلاعات رو بتونن بدن شاید بشه نظری داشت، ولی معمولا خودشونم میدونن که کجا هستند و چه کار باید بکنن یا نکنن. اینا سوالات مسائل در حقیقت خانوادگی و اجتماعی یا روانی نیست، بیشتر مسائل
حقوقی
و یه مقدارم مالیه که وقتی با هم گره میخوره با خانواده، خب یه تصویر عجیب و غریبی پیدا میکنه. ولی به هر حال اگر یه موقع سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. ولی
من نگرانی بیشتر اینه که الان بچه بزرگم، پسر بزرگم که 13 سالشه، در واقع دوری پدرش رو خیلی بهونه میگیره، خیلی عصبی شده. کوچیکم همینطور. من نگرانم که اگه شوهرم دوباره بخواد اونجا بمونه من با اینا چه کار بکنم، یا خودم اینجا هم تحت فشار هستم.
من اونو اولا نمیدونم عزیز. ای بس و اگر شوهرتون اینجا بود اوضاع میتونست بدتر هم باشه. آخه معلوم نیست که حضور و وجود ایشون در چه زمینهای مثبت چه زمینهای منفی است. و بعدم اینکه ایشون اگر آمدن که میدونید چیکار باید بکنید، نیومدن هم باز میدونید چیکار باید بکنید، چون درست و غلط موضوع هر زمانی معنا بستا مطرحه. اما اینکه شما بخواید یه خط مشی داشته باشید، خب باید اصول پرورش تعلیم تربیت رعایت. اینکه همسر شما ایران هستن، بچه‌ها ناراحتن، اونو میشه فهمید، ولی ای بسا با اومدن ایشون و حال بد ایشون بچه ها ناراحت تر هم بشه.
بله.
بعدم بسیاری از اوقات بچه ها تا کوچیکن یه جور موضوع و مسائل دارن، بزرگ میشن موضوع و مسائلشون یه چیز دیگه است، و کاری که ما 5 سال قبل میتونستیم با بچه هاون بکنیم ممکنه 5 سال بعد هرگز نتونیم انجام بدیم. نمیدونم، ببینید یه ذره باید پرسش ها رو مشخص تر کنید یا موضوع معین بشه. اینکه شما گیری تو گرفتار و گم و گیج رو کاملا میتونم بفهمم، ولی این راهش یه مقداری تفکیک موضوع است که هر موضوعی سر جای خودش قرار بگیره، داشتن اطلاعات و بعدن طرحش به امید اینکه اگر دیگری نظری داره بتونه به شما بده که کمک بکنه موضوع رو یه جوری بتونید حل کنید. به هر حال امیدوارم بتونید این مشکلات رو حل کنید، همسرتون هم صحیح و سالم برگردند و هر حال یه اوضاعی بهتری پیدا کنیم با توجه به مشکلاتی که برای فرزند کوچکترتون داشتید.
بله.
برای خوش آشنا باهاتون سلام. من
خدمت باشم. اگه کلاً بخوام برگردم ایران،
ببخشید صداتون باز قطع و وصل شد عزیز.
بله. با وضعیتی که بچه کوچیکی که من الان داره اصلا من برگردم اونجا؟
آخه من نمیدونم فرزند شما اولا اصلا چه وضعیتی داره، دوم اگر فرزند شما احتیاج به کمک های پزشکی داره که در اونجا نیست یا هزینش سنگینه، شما کجا میخواید برید؟ ببینید عزیز، من دوستان اینجا دارم که تو این سازمان ها 500,000، 1,000,000، 2,000,000 دلار خرج پزشکیشون شده. اینا میخوان برن ایران چیکار کنن؟ این اصلا موضوع ایران مطرح نیست. کجا میان 1,000,000 دلار خرجشون بکنن در ایران؟ جان من صداتون قطع و وصل شد عزیز. باز
من در مورد محیط دارم صحبت میکنم.
به محیط چه ارتباط داره عزیزم؟ محیط تعیین کننده نیست. موضوع اول و اصلی و اساسی شما سلامت بچه تونه.
نه اونجا هم بالاخره تو تهران یک سری دکتر مادرمون هم تحت مراقبت یک سری دکتر
سرکا خانم، صداتون خراب شد، میشه برای تلفنتون یه کاری بکنید من بفهمم چی میفرمایید؟ هر جوری که قبلا بودید باشید، نمیدونم از این دستیاز جابجا میشید صدا خراب میشه.
جابجا نشدم، نمیدونم آنتن درست ندن. سوال من در مورد محیط که مثلا کهن که با عطار میره اونجا، در واقع پیاده رو آسانسور وجود نداره، یعنی خیلی کم وجود داره.
خب ببینید عزیز، ماجرای شما فکر میکنم خیلی پیاده رو آسانسور باشه. مسائل پزشکی مطرحه. بعدم بچه‌ها اگر 6 سال اینجا بودن، یه مقداری سر کردن اونا تو ایران کار ساده ای نیست. پسر بزرگتون هم اینطور؟
بله، من
هم فکرمش ببینید عزیز، نه ببینید شما نهید همینجوری یه سوال پرت کنید که بعد به یه زمینه. آخه اینجوری که ببینید، من متاسفانه حق داشتم، شما و همسرتون یه موضوع یه مجموعه رو بهش نگاه نمی کنید. مثل این که آدم برگره بگیریم بریم شام بخوریم. خب حالا اگر الان شام خوردی، شام خوردن چه معنایی داره؟ یعنی سوال اون است که شام بخوریم یا نه توی چارچوبی معنا پیدا میکنه. الان ماجرای برگردیم به ایران برمیگرده به این که شمایی که اینجا از یه مزایایی برخورداری، شمایی که فرزندتون تونسته این همه عمل رو انجام بده، اگر کارش تموم است و دیگه اشکال و مشکلات پزشکی نداره، بسیار خوب، پس اون موضوع منتفی است. اگر اینجا احتیاج به کمک‌های ویژه‌ای در محیط آموزشی به خاطر اون مسائل داره، خب اینجا یه فرصتی میدن. برخی از اوقات ای بسا ماهی چند هزار دلار خرج بچه میکنن که در ایران خرج مدرسه‌ش هم ممکنه نکنه. از طرف دیگه اگر امکانات مالی شما اینجا بده ولی در ایران خوبه، خب یه مثلا اگه همسرتون قرار بره اونجا کار بکنه ماهی 700-800 دلار بگیره که حالا ارزشش دو برابر هم باشه که نیست، بشه 1400 دلار، خب اخون که زندگی اونجا نیست. اگر ایشون با خانواده این موضوع و مسائل داره، پس حمایت و محبت و به هر حال کمک خانواده رو به اون صورت شما ندارید، بلکه جنگ خانواده تا مرز رفتن دادگاه و گرفتن وکیل رو همسرتون مطرح میکنه. اگر همسرتون آدم عصبانی یا عصبیه، خب جامعه ایران که آدم رو عصبانی تر و عصبی تر میکنه به دلیل نوع روابطی که هست. اینکه ببخشید پسر بزرگ شما 13 سالشه، 6 سال اینجا بوده، دبستان اینجا گذرونده، به این راحتی با دبیرستان ایران اخت نمیگیره، مگر اینکه اینجا رو دوست داشته باشه بخواد بره ایران، که خب اون موقع چهره موضوع عوض میشه. بعد تازه همینا برمیگرده به اینکه همسرتون کجا رو ترجیح میدن که باشن یا خانوادهشون باشه. اگر ایشون میگه اینجا برای ما بهتر است و خوب است و بیاید اینجا، خب یه موضوع است. پسر بزرگتون حالا کوچیکه که سنش چیزی نیست که جایی برای اظهار نظر و نظرش باشه، ولی برای پسر بزرگتون هست. او چه نظری داره؟ پسر بزرگتون میگه بریم یا بمونیم؟
نه ندارم برگردم.
پس چی میگید عزیز؟ آخه شما چرا بی خودی برای خودتون سوالی که ندارید مطرح میکنید؟ مثل که من برگردم به شما بگم اگه الان ماشینم تصادف کرد کدوم شماره رو بگیرم، یا مثلا کدوم بیمارستان برم؟ باشه بریم بیمارستان. آخه من نه تصادف کردم نه قرار برم بیمارستان. شما به اندازه کافی موضوع حال رو دارید که یه تصمیمی همسرتون برای اینکه با خانواده‌اش چگونه برخورد کنه که احتیاج داره یک به زمینه حقوقی، بعد اهمیت مالیش و بعدم خانوادگیش انتخابی بکنم. بعدم ایشون که دارن میان اینجا، خب میان اینجا با اطلاعات بیشتر میتونید بعضی از این موضوعا رو برای خودتون حل کنید، ولی بر اساس حرفایی که شما من میزنید بیشتر همطور که قبلا هم گفتم گمی و گیجی من درتون میبینم تا اینکه بخوام فرض رو
بله دقیقاً همین.
خب آخه ببینید عزیز، یه دلیل گمی و گیجی مخلوط کردن دو چیزه، یکی مخلوط کردن موضوع است، یکی مخلوط کردن حال آینده و گذشته است با هم. یعنی ما برخی از اوقات تو زندگی، یا من دوستانی داشتم تو کار روان درمانی تراپی آمدن فکر کردن مسائل بزرگ و مهم میدارن، ولی وقتی موضوع رو به 4 تا موضوع تفکیک آدم میکنه تکلیف کار روشنه. فرض بفرمایید اگر همسر شما رفت اونجا و بهش گفتن که مطلقاً اصلا ماجرای حقوقی در اینجا، وکیل گفت اصلا تو حقی نداری که بخوای بیای دادگاه، پس موضوع حقوقی منتفی است. دوم اگر خانواده پدر و مادر به هر حال تحت تاثیر برادر یا برادران دیگر یا بزرگتر پای حرفشون ایستادن و صحبتاشون فقط سطحی و گذراست، پس ایشون از پدر و مادرم در این زمینه کمکی نمیتونن بگیرن، اونام زنده هستن، حق دارن با اموال خودشون هر کار دلشون میخواد بکنن. بنابراین پس هم موضوع حقوقی موضوع هم مسئله مالیش منتفی است. اگر تفاوت این پولا اونقدرها نیست، یا تازه اگرم باشه اونقدرها تفاوتی نمیکنه، سهم و حقی نمیرسه، اصلا تعقیب این ماجرا و ریختن خانواده به هم یه مسئله است. اینکه ایشون میخواد برگرده بره سر کارش و حقوقی آنچنان بگیره اگر زندگیتون رو به خوبی اداره میکنه، خب یه مسئله است. این نمیکنه شما اونجا مشکلات اقتصادی برای زندگی دارید. ای فرزندتون این ماجرای کمک پزشکی یا بدن روانشناسی مربوط به کار آموزشیش رو اینجا بهتر میتونه انجام بده. خب مهمه اینکه خود شما ترجیحتون اینجا یا اونجاست و مخصوصا پسر بزرگتون. اینا عاملایی هستن که مقدار تعیین کننده هستن. ما هیچ وقت تو زندگی با قطعیت و قاطعیت به نتیجه ای نمیرسیم و یا پایانی پرسش هایی ما نداره، ولی همینقدر که نزدیک بشه و آنچه که میخوایم میتونه بهش قناعت کرد و بسنده کرد و باش راضی شد. به هر حال بذارید ایشون بیان تصمیمات بعدی رو بگیرید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
درست کردم آقای دکتر، محبت
کردید، ممنونم، خدافظ. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند، دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. یکی این که ما سفر سه شب و سه روزمون رو داریم، از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان تدارک دیده شده. من همسه کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما بشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین آقای دکتر محسن محمدی در روزهای چهارشنبه که امروز البته یکیش بوده، باید هفته آینده رو بگم، 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس 2 ساعته درباره نورو فیدبک و تست تووا و ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواسی که از طریق نورو فیدبک یا دارو درمانی میتونه معالجه بشه خواهند داشت. ورود رایگان هست، ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-6666 هست، 451-6666. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، GPS و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی 3 پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRM 670 AM.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد.
پنیر کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنیر کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنیر کافه. پنیر کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنیر کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypanericafe.com
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
کنسرت همایون شجریان و همنوازان حصار 25 فوریه 2012 رویس هال UCLA.
دل می ستاند از من، جان می دهد به من، آرام جان و کام جهان می دهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، بوسان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم.
یه سوالی داشتم از در مورد خاورمیانه، میخواستم نظر شما رو بدونم. در چند سال اخیر که این جنبش های خاورمیانه شروع شده و به اصطلاح بهار عربی نامگذاری شده، با تغییر این رژیم ها گفته میشه که میخوان در خاورمیانه دموکراسی رو رواج بدن، در حالی که با وجود اینکه تمام این کشورها دارای دین اسلام هستن و این مردم با پوست و خون و استخوان چندین صد ساله که پایبند قواعد و قوانین دینی هستن، چطور میشه دموکراسی رو در اونجا رواج داد؟ یعنی یه خانومی که حتی خودش دوست داره نه لباس بسیار غربی، لباس معمولی بپوشه، به خاطر اجتماع یا خانواده این کار نمیتونه بکنه. چطور میشه دموکراسی رو رواج داد؟
بعد ببینید، البته یه اشاره فرمودید که میگند، من نمیدونم کی البته میگه، کاری هم ندارم. اگر
در جنگ آمریکا با کشتن 1 میلیون شهروند عراقی شعارش این بود که میخوان در عراق دموکراسی ایجاد.
البته حالا نه، ببینید من شما این بحث میکنیم، یه ذره باید یه ذره واقعی باشیم. 1 میلیون رو هیچ آماری تا به حال ندادی.
یه میلیون 700,000 دلار 700,000 نفر.
خب آخه من شما که نمیتونیم دفعه 300,000 دلار اضافه کنیم، 300,000 نفر بهش اضافه کنیم. نه ببینید، اون موقع دیگه حسن نیت اونو نشون نمیده. حالا اصلا عددی که شما میگید خب من نشینم. نه ببینید، نه نه خب نه خب شما نگید، منم نمیکنم. نه ببینید، من چون برای دوستانی که لطف کردن رو خط میان و بعدم برای عقایدشون و حرفاشون اهمیت و ارزش و اعتبار بسیار قائل هستم، دلم میخواد تکلیفم روشن باشه. ببینید اینکه کی داره میگه یه مسئله است. اینکه شما یه مرتبه یا شاید هم مورد نظرتون از اولی بود، امریکایی‌ها میگن، امریکایی‌ها حالا بگن ما میخوایم هر جا رو دموکراسی ببریم، خب ببریم. مثل که منم دلم میخواد عرض کنم که همه پولدار بشن و همه خوشبخت بشن، تو عروسی‌هام به همه میگم. از حرف بگذارید، اون چیکه که عملشون حرف شما درسته، اما دو تا مطلب در صحبتتون هست. یکی این که بهار عربی به هر حال یه زمینه ای از آزادی های فردی و اجتماعی رو درباره صحبت کردیم، و یه عده‌ای رو بر اساس این ظرفیت خاصی که تو آزادی هست و وقتی به سیستم حکومتی میرسه در مسیر اون چیزی که اسمش حکومت مردم یا دموکراسی قرار میگیره رو ترک کرده. این که آیا کسانی که این حرفا رو میزنند اصلا یه همچی چیزایی رو درست میدونند و باور دارن، اون یه گفتگویست که باید گروه ها رو، افراد رو، کشورها رو قسمت کرد. برای اینکه بسیاری از اوقات حرف ما این است که بیایید آزاد باشیم تا بعد ما به دلیل آزادی از فرصت‌ها استفاده کنیم و قدرت رو و کنترل رو به دست بگیریم، بعد همه آزادیایی رو که شما می‌خواید داشته باشید بهتون نخواهیم داد، ما ایم که تعیین کننده این هستیم که از آزادی چه هست و چه نیست. بنابراین خیلی موضوع رو نباید مخلوط کرد. این که شما من بفرمایید یه جنبشی در جهان به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی مردم در زمینه آزادی، دلیلش اصلا دیدن دیگران، همینقدر که ببینم آدما 100 جور دیگه لباس میپوشن، نظر من راجع به لباس پوشیدن خودم عوض میشه. این خیلی فرق کنه با یه دنیایی که آدما نمیرسن بقیه چه جوری لباس میپوشن، همه فکر کردن تو این ده همه جای دنیا اگرم بوده یا هست همین گونه لباس میپوشن، اگه کسی دیگر میدن تعجب میکنن این چه ریخت و شمایلی داره. پس اون جنبش رو بپذیرید که به هر حال در جهان یه موجی در زمینه آگاهی بیشتر مردم، دانایی بیشتر مردم و کنارش توانایی پیدا شده و اینا در این چارچوب مخصوصا با طبقه‌ای که حالا تحصیل کرده است یا متوسط رشد پیدا کرده موضوع آزادی و دموکراسی مطرحه. بر اساس این حرکت با توجه به ساختار سیاسی که برخی از این کشورها داشتند، اون حکومت‌هایی که نام دیکتاتور روشون بود و واقعا بودن هم کنار رفتن. اینکه حالا اون مردم یه ظرفیتی دارن که در مسیر بیشتر آزادی دموکراسی حرکت کنن یا نکنن یه موضوع، این که کسانی که یه جوری قدرت رو به دست میگیرن آیا تو اون مسیر حرکت میکنن یا نه، به هر حال یه پرسشیه که اگر بپذیریم مردم یا آزادی هایی و یا آگاهی ها و توانایی هایی پیدا کردن، خب کنترل اونا یا برگردوندنشون به حالت قبلی مشکله، نمیگم غیر ممکنه، مشکل. به همین جهت که شما تغییرات تونس رو یا مصر رو یا لیبی رو میتونید ببینید، ولی با این سرعت هم نمیشه قضاوت کرد. چون من دیدم برخی از دوستان افشون است که چرا نشد، انگار فرض کن چراغ بود که خاموش و روشن میشد. اگر یه پروسه دموکراسی تو برخی از کشورهای غربی 100 سال و 200 سال طول کشیده، حالا شما یه دفعه با تغییر یک رئیس جمهور و آوردن یه گروه دیگری یا یه گروهی که تازه با خود او بودن، حالا یه مرتبه شما با کدام مردم، با کدام سازمان، با کدام بستار روش زندگی یا فرهنگ تغییراتی به وجود آورده که انتظار اون موضوع و مطالب رو دارید. به هر حال اینا زمان میبرن، اینا چیزی نیست که یه روزه و دو روزه بهش برسن. اما مطلب
آقای اولاکوی میبخشیم وسط حرفتون
بفرمایید،
دانایی به طور طبیعی به مرور زمان در هر کجای دنیا که باشه برای اشخاص دانایی به وجود میاد.
نه آخه معلوم نیست. نه صبر کنید دانایی، من اینجا تعیین کننده این که چه صحبتی بکنیم با منه. شما یه ادعایی کردید عزیز که دانایی همینجوری در جهان به وجود میاد. سر صبر کنید، دانایی در جهان در گذشته به وجود میاد 200 سال به اندازه 1 متر میرفتن جلو، امروز تو 1 سال به اندازه 2 متر میرن جلو. امروز ما یه دنیای دیگری داریم عزیز. شما در گذشته 1000 سال طول میکشید تا زندگی مردم، نگاه کنید به مطالعات مردم شناسی، 500 سال طول میکشید مردم یه ذره تغییری در لباسشون و غذا و نوع زندگیشون به وجود میاد. امروز شما ظرف 5 سال 10 سال همه چی عوض میشه. من نمیدونم ازش چه نتیجه میخواید بگیرید. معرضم این است که ما در دنیایی هستیم که دانایی مردم با یه سرعت بیشتری رشد پیدا کرده، سطح سواد و آگاهی و ارتباطات اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. شما حتی بنده خودم یادم میاد وقتی ما بچه بودیم ما منتظر یه اخبار رادیو بودیم، همین، ما دیگه دسترسی به هیچ سیستم خبری نداشتیم، حتی روزنامه و مجلات محدود بود به تیراژا. نگاه کنید با کل جمعیت اون وقت متوجه میشید چه است. امروز شما این بچه‌هاتون صبح تا غروب با این وسایل دارن خبر میدن و میگیرن یا با هم دارن صحبت میکنن و اینا خودش یه مقدار آگاهی به وجود میاره. حالا نتیجه‌ای که میخواید بگیرید من نمیدونم چه است. آگاهی خب به وجود میامده، همیشه هم به وجود میاد، ولی یه زمانی یه سال طول میکشه آدم یه قدم برداره، حالا 100 تا قدم برمیداره تو یک سال. عرض من این جهش و جنبشی است که در جهان به وجود اومده. امروز حتی ما اون موقع که دانشگاه میرفتیم، من مقایسه میکنم خودم با دانشجوهای امروز، ما 1/100 گفتگوهای سیاسی و اجتماعی که الان دانشجویان در داخل ایران دارن رو ما در زمان دانشگاه نداشتیم. خب ما اون موقع آگاهی نداشتیم، اصلا سوال برای ما نبود، موضوع برای ما نبود. ما درگیریامون یه جور گذروندن امتحانات بود و بعدن یه کاری پیدا کردن و زندگی رو شروع کردن. حتی اون گروهی که در کادر سیاسی بودن، چون من باشون در ارتباط بودم، فعالیت‌های محدود داشتن. عرض من این است که اون تغییر پیدا شده. حالا شما به من بفرمایید که مطلبی که یعنی نظرتونه، ادعاتونه یا چیزی که می‌خواید بفرمایید هست یا نیست چی هست؟ چون می‌خوام، ولی نمی‌خوام حرفی همینجوری گفته بشه، چون من تو این برنامه اینکه یه جمله همینجوری گفته بشه باش راحت نیستم. تکلیف چون خیلی از اوقات ما میگیم 2 به اضافه 3 17، 17 به اضافه 4 56، 56 به اضافه 2 58، حالا کجاش غلطه؟ 56 به اضافه 2 58ش درست، ولی قبلیاش غلطه. یعنی نمیشه پایه‌های بحث رو اشتباه گذاشت بعد آخر کار ازش انتظار نتیجه درست داشت. چیزی که شما میخواید بفرمایید رو بگید که مشخصاً یا پرسشتون یا مطلبتون چی هست. خوشحال میشم بشنومش، ولی لطفاً چند تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید، دونه دونه بریم که بشه به یه جایی برسیم. بفرمایید.
با وجود دانایی به خاطر باوری که به روایت دینی دارم، مثلا در 3 سال قبل دانشجویانی که تو فرانسه بودن با وجود دانایی و دانشجو بودن با سواد بودن و در فرانسه زندگی کردن، موقعی که میخواستم برن دیدن خمینی، اون زمانی که خمینی در فرانسه اقامت داشت، روسری کرد.
ازش چه نتیجه شما میخواید بگیرید عزیز؟
نتیجه من میخوام نتیجه بگیرم که صحبت از دموکراسی در کشورها، همین کشور در ایران، در عوض شدن رژیم فکر کنیم دموکراسی
کاملا شده. آخه عزیزم، شما یه نگاهی میخواید بکنید، میگید مردم باور مذهبی دارن، من بگید باور مذهبی دارن قبول، ولی باور مذهبی در زندگی خصوصی مردم درجاتی داره. شما من بفرمایید بر اساس نظری که شما دارید، از 1000 نفر آدمی که باور مذهبی دارن چند نفرشون بدون یعنی نماز میخونن؟ خب ممکنه در هر عددی بگید، خب یه دونه میخونن. چند نفرشون واقعا روزه میگیرن؟ یه دونه میگیرن. چند نفرشون خمس و زکات میدن؟ خب یه دونه میدن. ما که نمیتونیم بگیم چون باور مذهبی هست پس مسئله تموم. آخ شما سیاه و سفید چرا میبینیدش؟ بله، و همین مردمی که شما میگید باور مذهبی 35 سال قبل 40 سال قبل تو ایران هم باور مذهبی داشتن، ولی اونقدرها بیشتر مردم کاری به لباس پوشتن خانم‌ها نداشتن.
خب مردم بله، اون زمان یه مقدار دموکراسی بود، ولی الان به خاطر اجتماع، آقایی که در یه شرکتی کار میکنه به خاطر همکارانش یا از شرکت از کار برکنارش نکنن میده نماز بکنه یا میده تو تظاهرات، یا زنش باید حجاب اسلامی.
آخه ببینید، باز شما نه، ببینید شما اینجوری هایی میخواید نگاه کنید که گسن جایی برای هیچ بحثی نمونه. شما باید نگاه بکنید که اگر یه روزی هیچ کسی رو از نظر دولت و قانون یا به بدلیل بد حجابی پلیس درگیر نشه، من به شما قول میدم ظرف یه هفته نصف خانوما در ایران حجاب نداره. به همین سادگی تموم شد. یعنی موضوع این من نیست که به خاطر دیگرانه، مسئله قانونم هست. مسئله شما بیایید بگید آزادی پوشش وجود داره، من به شما قول میدم که به یک ماه نمیرسه نیمی از مردم در تهران خانوما حجاب نخواهند داشت. پس تموم شد توی ما. ولی که این ماجراها باورها سر جاشه، ولی باورها وقتی قوه اجرایی پشتش نباشه که به جای اونقدر نمیرسه. همطور که در بسیاری از موارد دیگه شما فکر میکنید مثلا بر اساس باور مذهبی راستگویی و عدالت به عنوان اساس نیست، ولی خب کسی نه دنبال اجرای عدالت نه به دنبال حقیقتگویی و راستگویی، چون اصلا قرار شده که همه دروغ بگن. پس بنابراین شما میبینید اینجا دیگه دین هیچ نقشی نداره. نه تنها نداره، به میزانی که شما دیندارترید احتمالا میتونید دروغگوتر هم باشید. اصلا ذهنیت یه آدمی که تازه از درون باور داره، آمادگی داره برای اینکه جهان رو یه جور دیگه ببینه و در نتیجه گزارشش از جهان واقع بینانه نیست. به همینجاست که مطالعه‌ای که توی امریکا صورت گرفته نشون داده شده که مردمانی که باورهای مذهبی دارند، پنهانکارترند، با تجزیه و تحلیل‌های عجیب و غریب همراه هستند و به مجازات بیش از تشویق اهمیت میدن. خب شما چی میتونید بکنید؟ بنابراین شما من میگید یه جامعه‌ای در خاورمیانه یا ایران مذهبی است، بله. به من میگید این مسائل موضوعی مذهبی تأثیر میذاره توی مفهوم آزادی، مفهوم دموکراسی، میگم کاملا. ولی بحث ما بحث‌های مطلق نیست، بحث‌های درجه هست و به همین دلیله که به مجردی که شما یه فرصت‌هایی بدید یه دگرگونی‌هایی به وجود میاد. ما امروز تنها ماجرا در سطح بسلاب محلی نیست. به همجاست که شما از ایران چه جمله اینجوری عرض کنم، شما از ایران چه گزارشی میشنوید؟ برمیگردن به شما میگن نیمدی تو پارتی‌های خصوصی تا ببینید از اینجایی هم هم از نظر آرایش و شیکی و لباس و کاراب عجیب و غریب دارن. چرا؟ برای که اونجا حالا به دلیل ارتباطات یا خاطر آسوده یا قبول خطر به خودشون اجازه بدن خودشون باشن، ولی همونا وقتی میخوان برن عوض بشن. حتی دوستانی که سوار هواپیما میشن میگن که وقتی از به هر حال از فرودگاه بلند میشن یا از آسمان ایران دور میشن، دفعه میبینید بسیاری حجاباشون رو برمیدارن. پس این به دلیل تمایلات قلبی یا باورها و اعتقادات مذهبیشون نیست که اونو دارن، اونو به دلیل اجباری که دارن. همطور که شما اگر اونجا تش ببرید، ای عادت کردید اینجا کراوات بزنید، به این راحتی ها نمیتونید کراوات بزنید. ولی نشون دهنده این نیست که شما اونجا یا کراوات رو بد میدونید یا مثلا حالا آدم مذهبی شدید، اگر ملاک مذهب باشه که به نظر من نیست. یه کمی تو این گونه موارد میشه گفت که اینا موانع هستن، اینا مسائل و مشکلات هستن، ولی اصولا حرکت ها یه قصه دیگری. شما به خود امریکا هم نگاه کنید، اگه شما قرار باشه باورمندان مذهبی رو که با اون حالت های افراط و تون در این زمین ها نظر دارن رو باشون در ارتباط باشید، ما خواهید دید که اصلا موضوع رو چگونه میبینن. من الان حتی برنامه های تلویزیون امریکایی یا ایرانی میبینم که اصلا نوع بحث یه ساعت برنامه رادیو تلویزیونی جز اصلا بازی و فریب و دروغ و اصلا یه چیزهای عجیب و غریب. یه کسی میاد یه مقدار حرف بیخودی سرهم میکنه میگه، یا شنونده بیننده رو خط میاد یه چیزایی میگه، من نمیدونم معتاد بودم بعد اینجوری شدم بعد اونجوری شدم، بعدم اونا همینجوری تشویق و تاییدش میکنن، در حالی که هیچ بحث واقع بینانه علمی حقیقتی درش نیست. ولی خب این دروغا چون در مسیر و زمینه همون افکار عقایدشونه به راحتی میپذیرم. شما من میگید مذهب یه مانع بسیار بزرگ و مهمی در راه دموکراسی و آزادی است، باهاتون کاملا موافقم، ولی ما راهی جز گذشتن از همین مراحل با همین آدما نداریم. یعنی همین آدما هستن که با گذشت زمان تغییر میکنن. من همیشه عرض کردم هیچ آدمی نیست که مانند دیروزش باشه، پس تنها قانون ثابت جهان تغییره. روزی که در مسیری که شما درست میدونید حرکت میکنه میتونید خوشبین و امیدوار باشید، وقتی در مسیر عکسش ناامید. و به نظر من بهار عربی که شما بهش اشاره میکنید به دنبال خودش خیلی تغییرات مثبت داشته در بلندت بخواد داشت. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا میکنم. شما لجبن با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای ایمپرا.
از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای را پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. توجه فرمایید.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا محبی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
مرکز راهنمایی اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می گردد. محل هتل هیلتون وودن هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آزیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی 40 دلار. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره ارزنان 818-887-8888 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسرهای این برنامه US Bank, KIRN 670 AM Radio ایران, Wells Fargo Bank, Calabasas Times Magazine, Iranian Cultural and Arts Center, جوانان مگزین، کمرشال ترول، راه زندگی، وی آی پی نان پروفیت ارگانیزیشن.
با فعالیت‌های سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران آشنا شوید. برگزاری برنامه‌های هنری فرهنگی جهت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی از سراسر جهان و معرفی و پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی. برگزاری کارگاه و کلاس‌های موسیقی با همکاری برجسته‌ترین استادان و کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی. برگزاری کنسرت‌ها و دیگر رویدادهای هنری با توجه به کیفیت برتر در ارائه، اجرا و مدیریت. PersianArt.org برای آگاهی از برنامه‌ها و ثبت نام در گروه‌های موسیقی درمانی و کلاس‌های موسیقی ما با شماره 310-499-1477 تماس گرفته و یا از وبسایت PersianArt.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
متشکرم از وقتتون که بتونم کمکی ازتون بگیرم. برای یه پسر 24 ساله دارم که سال آخر دانشکده است و مدتی که میگه دیپرشن دارم و این ترم دیگه مدرسه رو کویت کرده و دیگه نمیره مدرسه.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا.
اون یکی دیگه چند سالشه؟
25 سالشه. دختره.
نه وقت بعد شما این علائم ناراحتی و نارضایتیش رو یا از کی مشاهده کردید یا کی خودش به شما گفت؟
مدتی 5-6 سالیه که اول با ADD شروع کرد و یه مقدار رو خودش میگه که اینو دارم تحقیق کردم روی کامپیوتر دیدم و این علامت رو در من هست.
آخ برش چه کار کرده بعد از؟
الان
نه بعدن چه کار؟ قبلن چه کار کرد از 5 ساله را؟
تونسته بوده کارش انجام داده و تونست دیپلمش گرفته و الان دانشکده است برای 3 سال. ولی الان دیگه میگه دیگه نمیخوام برم دانشکده. برای
خب خزم نه بذارم اول بفهمم چرا من اگر متوجهشم پام شکسته با چه کار کنم؟ باید برم درستش کنم دیگه. ای من معتقدم ADD دارم
بس.
یا آسیب مغز من آسیب دیده قرار نیست برم درستش کنم؟
درسته. بعد پیگیری کرد که ADD ندارم و دیپرشن دارم.
خب دیپرشن دیپرشن باید معالجه بشه. چیکار
بره معالجه میشه و قرص میخوره.
چه مدتی است؟
الان مدت 2 ماه داره قرص میخوره.
خب دیر کرد ولی خب حالا چه هست داستان؟
ولی مشکلی که برای من الان ناراحتی پیدا شده در دو سه روز متوجه شدم که مواد علفم میکشه. اینو من کانسرن هستم و با شما میخوام مشورت کنم که چه مرحله رو بعد انجام بدم.
آخه من اصلا نمیدونم چشه عزیز. ببینید شما چون من اطلاعات میخوام.
بله.
این اطلاعات نه تنها با درست باشه یه مقدارم با دقیق باشه.
حتما.
شما وقتی که به من میفهمید شما نمیتونید به من بگید. خودش میتونه بگه از کی چه حالی چه شرایطی چه وضعیتی داشته. بعد برش چه کار کرده؟
پسریه که خیلی استابرنه. گوش نمیده به حرف و چیزی که اذیت میکنه خودشو خیلی سمارت میدونه و حرف کسی رو قبول نداره.
خب آخه عزیز دیگه بدتر شد.
بله.
اینکه بهتر نمیشه. ببینید ما میتونیم مسائل و مشکلاتی داشته باشیم، ولی وقتی که واقع بین نیستیم و مسئول نیستیم، حالا لغت کل شقی، فرقی در ماجرا نمی کنه. بعدم حرف کسی رو قبول نداریم. ما که اصلا هیچ وقت حتی یه دونه حرف خودمون نساختیم. ما همه ی حرفایی هم که داریم میزنیم حرفای دیگران. من و شما رو اگر ببرن وقتی با این دوریا اومدیم تو بیابون میذاشتن، وقتی به این سن و سال میرسیم یه لغت هم درست نکرده بودیم. پس بنابراین هیچ کس مدعی که من خودم میدونم نمیتونه باشه. هر کی هر چی میدونه مال دیگران نیست که دانستند و او گرفته فقط یه ترکیب تازه‌ای ازش شاید کرده باشه. همین
بله.
بنابراین حرفایی از این قبیل نشانه دوری از واقعیت و نپذیرفتن مسئولیت. حالا برخی از خودم در ارتباط با پدر و مادر به دلیل بازی‌ها و خیلی چیزای دیگه است. ولی خب شما چه کار میتونید براش بکنید؟ بچه‌ای که شما دارید اینجوری توصیفش میکنید، به نظر من تازه من یه ذره فشار بیارم ای با ایرادی دیگه هم روش بتوین بگذارید. ولی فرضم که نمیخوام بکنم، چون بر اساس فرض که نمیشه نظر داد. فرضن شما اگر فرض کنید افسرده است، افسردگی یه راههای مشخصی داره، یا حتی میشه گفت یه راه مشخص داره برای معالجه. اگر ایشون از اون راه نره درست نمیشه. مثل اینکه شما برای اینکه از منزلتون برید، فرض کنید منزل خواهرتون یا مادرتون، باید یه مسیر معینی رو، یا اگر چند تا راه، اون چند تا راه رو میتونید برید.
بله.
هیچ کار نمیتونید بشینید خونه مادرتون بچسبه به خونه شما. خب پسر شما اگر به حساب خودش مشکلات خودشو میدونه ولی براش هیچ کاری نکرده، یا گونه‌ای که خودش دلش خواسته کاری کرده، حالا رسته به اینجا. شما الان حرفتون این است که در اینجا مدرسه رو نمیدونم رها کرده، یا میگه میخوام رها کنم، و بعدم فکر میکنی داره مثلا ماریجوانا مصرف میکنه.
بله.
خیلی خوب. حالا شما در ارتباط با شما، او حاضره چی رو با شما ترک کنه، در میون بگذاره، و کجا به شما راه میده که شما وارد بشید به او و زندگیش که براش کاری بکنید؟ مگر شما راه ندید بیام خونتون که میتونم خونتون تمیز کنم؟
به من میگه فقط پیشن باش که چند ماه دیگه درست میشه. ولی
نصب کنید چند ماه دیگه چی درست میشه؟
دیپریشن هم درست میشه، یه مقدار قرصام اثرش بیشتر میشه، بهتر میشه.
خب این حرفش اگر قرص داره میخوره حرفش درسته. بنابراین اگر یه کسی دیپریشن داره، رفته پلو دکتر، قرصو بهش دادن، قرصشو میخوره، خب معلومه به احتمال زیاد حالش بهتر میشه. کافی البته نیست، برای اینکه افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، ولی ممکنه علائم و نشاناش از بین بره یا برای کوتاه مدت حال فرد رو خوب کنه. این حرفش درست.
ولی الان کانسرن برای اینه که این شروع کرده و وید میکشه.
آخه شما کانسرن شماست عزیز. شمایید که یک باز یه نگاهی دارید که یه چیزی رو بد میدونید. منم با تون موافقم، ولی اگر تو اون زمینه به شما میگه که من دوامو میخورم برای افسردگی، درم ماریجوانا مصرف میکنم، دو تا موضوع اینجا مطرحه، یا سه تا موضوع. اول اینکه ترکیب این داروها میتونه بسیار بد و خطرناک باشه، یعنی مواد مخدر و دارو. دوم اینکه میتونه کار مداوا رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنه و او رو بیشتر خرابترش کنه با گذشت زمان. و سوم این اصلا همش یه حرف است و بازیه. ای بسا نه قرصش رو شاید بخوره، یا یه قرصش هم میخوره، موضوع مواد مخدرش مسئله دیگری است. من مشکل اصلی شما رو ماریجوانا کشیدنش نمیدونم، نوع رابطه و صمیمیتی که با خودش و شما داره و آمادگیش برای اینکه بپذیره موضوع و مسئله و مشکلی داره، اون موضوع ماست. فعلا ماریجوانا رو اگر هیچ وقت هیچ کس رو قبول نداشته باشه، بعدم تبدیل به مواد مخدر دیگه هم میتونه بشه، و اگر قبول داشته باشه هیچ اهمیت نداره که الان داره میکشه، برای اینکه در اثر این ارتباط با یه نفر که میدونه چه کار میکنه میتونه ازش بیرون بیاد. ولی شما ببینید عزیز، چون چرا ازتون اون پرسش‌های اولیه رو کردم، خواستم ببینم اصلا به موضوعها و مسائل زندگی یا بچه‌هاتون چجوری نگاه می‌کنین. من اونو واقع بینانه ندیدم که الان ببینم. مثلا فرض کنین الان پسر شما بیاد و به شما اعلان کنه که مادر من دیگه ماریجوانا نمی‌کشم. اولا میتونه دروغ بگه، دو واقعا هم نکشه. ما مشکل دیگه نداریم؟
نه، مشکل دیگه مثلا اینه که کار مسئله فقط کشیدن این نیست. مثلا اینه که هیچ کاری انجام نمیده، تا ظهر میخوابه، تا بلند میشه دو سه بعد از ظهر، بعد من دیپرس هم نمیتونم کاری انجام بدم، ولی خب شب تا صبح میشینه گیم ویدیو گیم بازی میکنه. یه پسر 24 ساله دیگه موقعیتی باید باشه که دیگه درسشو تموم بکنه بتونه برای کاری انجام بده. الان همون حالت
نه من میتونم قطعتون کنم. ما یه پسره که باش اذیت نشید، خوب تربیت شده، خوب ازش مواظبت و مراقبت شده، زمینهای ارثی درستی داشته، محیط مناسبی داشته، رفقای خوبی داشته، حرفتون درسته. ولی اگر عزیز پدر و مادر نمیدونستن، وظیفه‌شون رو به خوبی انجام ندادن، محیط بچه نامناسب بوده، بیماری‌های ارثی داشته، اتفاقات بدی تو زندگیش افتاده، شبکه دوستان نامناسبی داشته، خب معلومه در 24 سالگی سر در 84 سالگی هم کار نمی‌کنه.
مرحله دوم شما هم درست نیست. قسمت اول درسته. همه چیزایی که شما گفتین درست قسمت اول.
یعنی چی؟
محیطش درست بوده، خانواده‌اش مواظبش بودن، پدر مادرش بالا سرشن، دوستای که دور ورش بودن، می‌دونیم با کی رفت آمد داشته، تمام خصوصیاتی که باید انجام می‌شده براش انجام شده.
شما ولی... منو گول بزنید یا خودتون؟
نگول نمیزنم.
شما چرا بچه 19 سالتون دکتر نبردید؟
بوده از اول، برای این 6 سال من الان تحت نظر دکتره، ولی الان موقعیتی که میگه دیپرشن خیلی بیشتر
نه
شده.
نه دکتر به شما، چون اولی باری که بردش دکتر کی بود؟
تحت نظر دکتر از های سکولش.
دکتر تشخیصش چه بوده راجبه ایشون؟
تست کردن ازش بوردر ADD بودش.
فقط؟
مدیسن بهش دادن ولی نخواست بخوره چون هایپرش میکرد و نمیخواست، اجیتیت میشد. گفت نمیخوام، خودم سعی میکنم. یه مدت راه افتاد، دیپلمشو تونست بگیره.
نصب کنید، مشکل فرزند شما فقط ADD بود؟
میگفت ADDه ولی ADD نبود، میگفت بردر ADDه. تست انجام
که شد بردر که دیگه بهتر، یعنی کمتر از حد عادی.
بله.
فرزند شما تنها مشکلش کم بوده توجه و تمرکز بود، اونم بر مرحله بسیار خفیفش.
بله.
دیگه مشکل دیگه نداشت.
مشکل دیگه به خاطر اینکه ما منطقه‌ای هستیم که زمستونای طولانی است و ویتامین دی در بدنش کم، زمستون بیشتر میشه و این یه مقدار بهش به ضررش بود، به اضافه اینکه الان میگه دیپرشن هم بیشتر شده به خاطر کم بوده ویتامین دی.
ویتامین دی رو که میشه خورد هر روز.
میخوره، زمستون هم میخوره که بهش کمک میکنه چون زمستون های طولانی داریم و
خب من اگر یه چیزیم کمه میخورم درست میشه که دیگه مشکلشو پیدا نمیکنم. من گرسنه بودم، غذا خوردم، سیر شدم، الان میتونم هنوز بهانه بگیرم بعد از خوردن غذا که من هنوز گرسنه ام. آخه عزیز
اصلا دیگه من میخوام با شما بکنم، چون این بچه در مدت عمرش که 24 ساله نرفته دنبال کار و ما کاملا سپوردش کردیم و الانم مالجه اینه که برای دیپریشنش صلاح میدونین که از چیز مالی دنبال مالی ادامه ندیم و بفرستیمش دنبال که خودش بلند شه و صبح بلند شه مجبور باشه بره سر کار.
پسر شما رای شما میتونید یه کاری بکنید که فردا صبح باشه بره سر کار، لطفا این کارو بکنید. ولی هرگز شما توانایی این کارا رو ندارید. خانم شما تو دنیای خیالیت قربونتون. شما یه چیزایی به من میگید که برای من قابل قبول نیست. الانم جوابی دنبال راه حلی که پیدا کردید که خب این در نوع خودش بی‌نظیره. ما مدعی بشیم که همه کار برای بچه‌هامون کردیم، حالا چون بچه درس نمیخونه صبح تا 3 و 4 بعد از نصف شب یا بیشتر میشنه ما گیم بازی میکنه، بعدم میگیره میخوابه تا 2 بعد از ظهر، میخوایم از خونه مثلا بیرونش کنیم، فردا صبح میره سر کار، مثلا معطل نکنید لطفا، همین فردا این کارو بکنید. ولی او سر کار نخواهد رفت، میتونه خودش هم بکشه. حالش کار میکنین؟
همون برای خواستم با شما صحبت کنم.
آخه عزیز من ببینید من نمیخوام ببرم شما رو سراغ گذشته یا شما رو با آنچه که مربوط به گذشته است بگم کارتون درسته یا غلطه یا خوبه بده، اون بحث گذشته، ولی من میخوام ببینم من با کی طرفم. من میخوام ببینم مادری که روی خط آمده و من راجع به پسر 24 سالش صحبت میکنه اصلا خودش رو کجا میبینه، رابطه رو چجوری میبینه، چگونه پسری بار آمده، با مشکل بچهشون چه کردن. روزی که بچه اون حرفا رو زده چه جوابی برش داشتن، چه تصمیمی برش گرفتن. روزی که یه قرص باش نساخته، قرص که آدم قطع نمی کنه، قرص های دیگه هست. یعنی بعدم ماجرای افسردگی و ویتامین کمبود ویتامین دی رو میفهمم، ولی این رابطه اینقدر مستقیمی نداره. بلا وقتی ویتامین دی میخوره که دیگه قرار نیست مشکلی داشته باشه اگر مسئله اون بوده. از همه اونا گذشته. اصلا من بیام به یه جایی برسم که فرزندم و دارم از دست میدم به خاطر اینکه توی این منطقه هستم که آفتاب میخوام، میرم از اونجا بیرون، اگر من دنیا اینقدر به قول معروف زمینش درش بسته است.
نخه
الانم حرفایی که شما من میزنید صحبت یه بچه منزوی تنهاست که تنها مشکلش از نظر من افسردگی نیست، بر اساس حرفای شما یه مقدار اختلال شخصیتی هم داره. این اختلال شخصیتی میتونه خودشیفتگی باشه، میتونه حالت پارانوید باشه، شخصیت شکاک داشته باشه، میتونه کاملا یه آدم دیپندنت و وابسته باشه. اونا مسئله ماست. یعنی یه ارزیابی کاملی که از فرزندتون نشده، یعنی اون دکتر یا دکترایی که رفتن یا شما و پسرتون یا اونا کارشون رو به درستی انجام ندادن که تشخیص رو بدن. و ما فقط تشخیص نمیدیم برای که تشخیص بدیم، ما تشخیص بدیم برای این که بعدن راه معالجه رو مشخص کنیم و مشکل از بین ببریم.
بله.
خب این کارا صورت نگرفته. الانم اگر فرزند شما حاضر باشه و شما امکانشو داشته باشید، یا که احتمالاً هست، یه ارزیابی کامل ازش بدید، یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن که این صورت این بچه چگونه است، دماغش چگونه است، دستش، چشمش چگونه است، ابروش چگونه است، یعنی یه تصویر روانی ازش باشه. ای با ایرادی داره، این ور صورتش کثیفه، خودم پاک میکنه. راه دیگه ای نیست. ولی این در وقتی است که یه ارزیابی کامل از خودش بشه. اینکه من و شما به این نتیجه برسیم که حالا که نمیره سر کار بیرونش بکنیم، که اون هیچ، من اصلا عرض کردم چندی قبلم خدمتون، یعنی چند دقیقه قبل، من اصلا تصویری از فرزند شما ندارم، برای که اطلاعات شما نه اینکه بگم زد و نقیزه، به من تصویر نمیده. شما یه نصف ابرو به من میدید، یه فرض کنید گوشه لب، خب من بقیه شو چی کار کنم؟ یعنی میدونید این نوع گفتگوها، یعنی من همیشه عرضم این بوده که تا زمانی که تشخیص در مسائل موضوعی روانی بیش از نیمی از درمان، شما تشخیص رو بدید نصف درمان انجام دارید، تشخیص داده نشه درمان معنا نداره، اصلا وجود نداره. بنابراین تشخیص هست که آیا واقعا فرزند من افسرده است، آیا فرزند من این افسردگی رو تغییرات بیوشیمیایی جدی مغزشه، یا یه بچه بازیگری است که اصلا زده خودشو به افسردگی برای که تنبلی کنه بازی کنه.
دقیقاً.
خب وقتی که اینا هست، موضوع بسیار متفاوته که من با کی طرفم، یعنی گزارش او از خودش و گزارشی که هست. بنابراین شما قدم اولتون قبل از که هیچ تصمیمی بگیرید، چون ما قرار نیست تصمیم بگیریم، ما قرار تصمیم درست بگیریم، تصمیم خوب بگیریم، اولش یه ارزیابی کامل از فرزندتون به هر طریقی که ممکنه، من نمیدونم راهش هست یا نیست، موافقت میکنه یا نه، همکاری میکنه یا نه، اون کار رو انجام بدید ما مشکل نداریم، اون کار انجام ندید ما گرفتاریم. به هر حال اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، چون ما پیام ها رسیدیم، اینه که خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
متشکرم، مرسی، خیلی ممنون.
خواهش کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-40-40.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک‌ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن
چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مانیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش 9.
راست میگی. 818 همش 9.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر نیتان شالیان، متخصص مغز و اعصاب، مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. ببخشید صدا اصلا قابل پخش نیست سرکار خانم.
الان بهتره؟
بله الان درست شد. مرسی که فقط بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، والا من بعد از مدت‌ها قسمت شد بتونم با شما تماس بگیرم و در مورد یه مشکل خانوادگی که داشتم، البته با شوهرم، خواستم باهاتون صحبت کنم. به این صورت هستش که حدوداً اینی که دارم در مورد مشکل صحبت می‌کنم، چیزی زندگی میتونم بگم 22 ساله است. که ما حدوداً 22 سال پیش با هم آشنا شدیم، بعد از 2 سال که با هم نامزد بودیم با هم ازدواج کردیم.
شما الان چند سالتونه؟
من الان حدوداً 44 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 47 سالشه.
اون وقت فرزند چی دارید؟
یه دختر دارم حدوداً 20 سالشه، یه پسر دارم 13 سالشه.
از کجا؟ از امریکا هستید؟ خارج از امریکا؟
بله امریکا هستم.
چه مدلی از امریکا هستید؟
حدوداً 9 ساله.
بسیار خوب، میفرمودید.
بعد یعنی میتونم براتون بگم که بعد از 2 سال اینکه ما نامزد بودیم با هم ازدواج کردیم و یعنی تو سن 22 سالگی من نامزد کردم با ایشون، بعد سن 24 سالگی ازدواج کردیم. بعد از اینکه ما با هم ازدواج کردیم خیلی مشکلات زیادی تو زندگی برای ما به وجود اومد، ولی که مثلا میتونم براتون بگم یکی از مشکلاتمون این بود که موقعی که من حدوداً 7 ماهه بودم، یعنی حامله بودم دخترمو، بعد ایشون مشکلات مالی براشون به وجود اومد و خلاصه تصمیم گرفتن و رفتن ژاپن. بعد از 3 سال ایشون برگشت. بعد از 3 سال اومد و بعد خیلی پرابلم زیادی هم داشتیم با خانوادش سر چیزای مالی که دیگه نمیخوام، یعنی البته این مسائلی که الان دارم میگم خیلی رفت داره به مشکلمون، ولی جریانش خیلی زیاده که خلاصه برادرشون بودن و مشکلاتی با ایشون داشتیم و سر چیزای مادی، ولی ایشون خلاصه حل کرد و چون خانوادش بود یه کاری کرد که خلاصه برادرشون راضی بشن و خلاصه اون مسئله ما گذشت. ولی زندگی من ضربه خودشو به بچه من زد موقعی که 3 سال از پدرش دور بود و ما مجبور بودیم که خونه پدرم زندگی کردیم، و موقعی که ایشون چشم باز کرد مثلا پدر منو به عنوان پدر خودش دید.
حالا من و شما خیلی تو جزئیات نیم چون وقتم نداریم بلد. عزیز به هر حال اونا رو متوجه هستم.
بعد خب اینه که میگم یعنی وصل نمیاد به این پرابلمی که الان ما داریم با هم. خلاصه ما بعد از مدت ها ایشون دوباره که از ژاپن برگشت و بعد دوباره نمیتونست بمونه، یعنی میگه باید بریم و اینها. خلاصه ما تصمیم گرفتیم، ایشون راضی شد که ملکی داشتن، ساختمونی داشتن و فروختن و چیزی بود که یعنی خواست منم بود، خواست ایشون نبود، ولی خب ایشون هم توی نبود که راضی نباشه. بعد این تا اینکه شد یه مغازه گرفتن که پسرموی من، یعنی از طرف خانواده من این مسئله براش به وجود اومد که مثلا این مغازه رو بخره. خلاصه ایشون دوباره خوشش نیومد و این حالت شد که با خانواده من کنتاکت بدی داشت، یعنی که از همه بدش میومد، میگه مثلا پسرموی شما این کارو کرده، من از شما متنفرم، این مغازه رو برای من این پیدا کرده، همش بهونه جویی میکرد هر علتی که بود. خلاصه ما دیگه تصمیم گرفتیم که از ایران بیایم. از ایران حدوداً بعد پسرم حامله بودم، حدوداً اونم میتونم بگم 5-6 حدوداً 7 ماه 8 ماهش بود که ما دیگه اونجا اومدیم و رفتیم آلمان. خلاصه 5 سالم آلمان بودیم و تمام این دوره هایی که من، یعنی اینطوری براتون میگم، موقعی که من پسرمو حامله بودم با بدترین شرایط من دوران حاملگیمو به سر میبردم، هر شب با گریه میخوابیدم، با مشکلاتی بود که ولی همیشه طاقت داشتم، آدمی نبودم که خیلی سریع مثلا خسته بشم، صبور بودم، گفتم بهتر میشه، بهتر میشه، همه چیز بهتر میشه. تا اینکه 5 سالم خلاصه با 1000 مشکلاتی که داشتیم به خاطر موندنمون تو آلمان و اینها، خلاصه پسرم هم اونجا به دنیا اومد، ولی باز میدیدم نه، یعنی مهاجرت کردن ما، گفتم شاید بهتر بشه این که همه چیز رو فراموش کنیم، بعد دیدیم که نه، این مسئله فراموش نمیشه و ایشون همیشه مثل یک آبی که قطره قطره میشه که رو سر من همیشه اینا رو به من زخم و دووم میزد. ولی ناگفته نمونه که همدیگر خیلی دوست داشتیم، یعنی همیشون آدمی بود که خب اهل زندگیش بود، کار میکرد، زحمت میکشید، خب منم اینا رو ندید نمیگرفتم. ولی با این حال دوباره از آلمان اومدیم، تو این راه دوباره ما تمام این ضررهایی که به زندگی من و این خورد بچه منم خورد، توجه میکنی؟ یعنی من از دو حالت هستش که خیلی الان دپرشن دارم روی این مسئله، که دخترمه که این ضربه رو خورد، که هی کلاس دوم موف کرد اومد آلمان، در کلاس اول دوباره نشست، از کلاس پنجم دوباره موف کرد اومد اینجا، دوباره کلاس راهنمایی نشست، یعنی هی تغییر سن و کلاس بود. ولی بچه خیلی قوی بود، دختر خیلی اسمارتی بود و تونست سری خودش رو با همه محیط وفق بده. ولی این پدر توی مدت همش دور از این بود، دلش نمیخواست که اصلا چجوری براتون میگم به عنوان یه پدر باشه برای این، کوچکترین چیزش رو خیلی بزرگ میکرد. چرا؟ فقط به خاطر اینکه دختر من خیلی به پدر من علاقه داره، مثلا اونو به عنوان همه چیز خودش میدونه. بعد این یه مقدار من احساس میکنم که روی، یعنی نمیتونم بگم احساس میکنم، میتونم ببینم که ایشون این مشکل رو داره، یعنی تا الانم نتونسته بعد از 20 سال بتونه با دختر خودش کنار بیاد. من همیشه میگم اگر اون مشکلی داره، اون یه بچه است، اون یه تینیجره، اون این مشکلات.
خب حالا من شما با این گفتگویی که شما به ایشون چه ببینید عزیز، آخه شما یه ایده هایی دارید عجیب و غریب. شما روزی که در 7 ماهگیتون اینقدر گریه میکنید، به بچه‌تون آسیب میزنید، شما قوی هستید، اون نیست. دوم در هفت ماهگی پا میشید میرید کشور دیگه که نه چهار ماهگی میرید نه بچه رو وزهم میکنید، اون سن پا میشید میافتید با مشکلات. بعد شوهر شما یه آدمی است که حتی با دخترش رابطه خوبی نداره، عوضش ایشون رو خیلی خوب میدونه. بعدش هم اختلاف ایشون صبح تو غروب شد تو سر شما میزنه به خاطر اینکه پسر عمو چنین و چنان کرد. من نمیدونم اگه میخواید خب بگید همه چی خوبه، خب
حالا آخرش رو میخوام براتون
آخه عزیز نه من خیلی وقت من میخوام بگم اولش رو من خوشحال نیستم از حرفای شما. من بگم یه کسی فحش میده و لگد میزنه و کتک میزنه ولی بسیار انسان مهربون و خوبی، آخه من اینا رو چه جوری قبول کنم؟ بعد من هنوز دوستش دارم.
خب به خاطر اینکه من خیلی کنار اومدم، یعنی همیشه هم تو ایران بود به من میگفت جدا بشین.
نه اصلا هنری نیست کنار اومدن خانم. اینکه شما چرا میخواید فکر کنید یه امتیازیست که آدم تحمل کنه یه شرایط بدی رو از یه آدمی آدم بدتر بسازه، دو تا بچه‌ش هم از پا در بیاره، زندگیش هم به هم بریزه، بعد بگه من میخوام کنار بیام. برای چی من کنار بیام؟ یعنی میخوام به شما بگم این
چون دوست داشتم بچه‌هام مثلا طلاق بگیرم، بچه‌ام جدا بشن.
نه نه نفهمیدم. اگر بچه‌های شما، نه اینکه من موافقم ها، من میخوام بگم آخه ایده های شماست. بچه‌های شما اگر آسیب دیدن با پدرشون، خب بهتره که نباشه پدر. آخه عزیز اینا که نمیشه همینجوری حکمای صادر کرد، برای که مثل بقیه حرفاتونه. بعدم من دوستش دارم به خاطر اینکه زحمت میکشه. ایشون پشت ول کرده رفته، مشکل پیدا کرده، 3 سال ژاپن، بعد برگشته اومده سر یه چیزی که کسی بهش توصیه ای کرده، حالا یکی دیگر مسئول میدونه، بعد دوزاتون به هم ریخته، بعد باشی رفتید آلمان، شما نه آلمانی میدونستید، بعد 5 سال اونجا با گرفتاری ها زندگی کردید، بعد اومدید امریکا، بعد حالا مثلا برای هم دیگه دست بزنید که ما دوتایی چون خیلی رنج بردید فکر کنید مثلا کار خوبی کردید. آخ چرا ملاک شما اونه؟ چون ایشون رنج بره کاراش درسته؟ من به جای اینکه
درست نیست، ولی الان میدونی به این مسئله اولش حد میگم سنم جوانتر بود.
نه نرید اونجا، من که نگفتم. نه ببینید عزیز من اصلا
ولی بحث... الان دیگه نمیتونم میدونی.
نه من بحثم این نیست،
با تون تماس گرفتم به دلیل این هستش
خب.
که
من میخوام فقط ببینید عزیز، شما وقتی این گزارش ها رو من میدید به من یه تصویری میدید که شما چه جور آدمی هستید، چگونه حس میکنید، احساس میکنید، فکر میکنید، عقیده دارید، عمل میکنید. من از اونها خوشحال نیستم. بنابراین بعدم این حرفایی که میزنید، بعد نتیجه گیریاتون چون بقیه هم میشنون، خب من نمیتونم ساکت بشم. شما اگر بعدم این که من بهش اونو گفتم اونو گفت، حالا وارد اون بحثا نشید، این گفتگو اصلا به این صورت اصلا اتفاق نیفتادی که حالا شما دارید مطرح میکنید. الان موضوع مسئله مشکلتون چی عزیز؟
مشکلم این هستش که ایشون الان برای 2 سال هست که هیچ تماسی مثلا با خانواده من نداره، بعد مثلا یه وقت زنگ میزنن جواب نمیده، بعد براتون بگم
این معمولا حداقل مجازات بعد از شکنجه اعدام. خب نمیده که نمیده. حالا فرض کنین مادر شما یا پدر شما یا خواهر شما زنگ میزنشون جواب نمیده، خب چه اتفاقی میفته؟ اونا مثلا شب با کفشاشون میخوابن؟
نه نمیخوابن، ولی خب این حالتی هستش که خب ریسپکت به من نداره.
ریسپکت بشون
من دیگه نمیتونم اینو قبول کنم ازش. بعد از یک طرف هم
یعنی اینو نمیتونین قبول بکنید عزیز من. شما بچه پدر شوهرتون حالا نمیگم تقصیر داشته باشه، بچه‌شو ول که رفته، این موضوع مهم شما نیست. موضوع اینه که به خواهر شما تلفن جواب نمیده. خواهر شما خود چیکارش کنه؟ از ایران زنگ میزنه، حال تو چه خوبه؟ شما خوبی؟ خب الحمدلله شما خوبی، ان شاءالله ببینید تو بله جاتون خالی، بله خدافظ. این حالا مثلا بعدم ریسپکت به شما اینه؟ بابایی والا،
یعنی شما فکر میکنید اصلا این مهم نیست؟
اصلا مهم نیست. اصلا مگر بقیه که خواهر و مادر ندارن مثلا یه عیبی داره زندگی هاشون؟
نه الان اصلا دیگه برام مهم نیست، یعنی دیگه به این مسئله فکر نمی کنم. فقط تنها چیزی که داره منو اذیت میکنه،
نه نه اذیت هم نکنید شما بعد از این همین داشتید میگه مشکل من.
هم گوش کنین آقای دکتر، ببینین ایشون یه سرمایه رو گذاشت با شوهر خواهر من شریک شدن، توجه میکنین؟ بعد حالا میبینم که برای همه مینویسه، برای خواهرش، برای نمیدونم به من دم به ساعت میگه که دارم با پول من زندگی میکنن، دارم با پول من خوشی میکنن، من هیچی ندارم، همه چیزای منو بردین، همه چیزای منو خوردین، نمیدونم، داره همش به من همه
رو راست میگه یا دروغ میگه؟
نه دروغ میگه، برای اینکه الان
این هست بنابراین. نه ایشون نصفش سهم خودش هست یا کسی از سهم ایشون هم خورده؟
با هم شریکم و الان ساختمون هست و شوهر خواهر من میگه هر زمانی که بخواد، ایشون میگفت بفروشن، ایشون گفتش که باشه به من یه زمان بده، داره الان مثلا قیمتو میره بالا، من اینو میفروشم. بعد ایشون چون استاپ کرد، یعنی مشتری نبود و اینها، قیمتها یه دفعه اومد پایین، خیلی باشون خوب بود، خیلی خوش بود و اینا، صحبت میکرد ساعتها. بعد که به این مسئله خورد، حالا دیگه با اونم اصلا صحبت نمیکنه که شریکشه، اینکه من بهش میگم خب بیا صحبت کن، بهش بگو هست که سهم تو به تو بنویسه، قولنامه کنه به تو بده که دیگه همه چیز تمام بشه. یعنی تو نگه خانواده من،
شما به شوهر خواهرتون بگید این کارو خودش بنویسه بده.
بهشون گفتم، گفت باشه فقط به من بگه شوهرت، من چون با اون معامله کردم به من بگه،
فردا
به من نگه که تو نتونستی بفروشی ساختمونو به من دادی، خودش به من یه زنگی بزنه.
نه صبر کنی سرکار خانم، من رفته موضوع رو نمیدونم، ولی اگر دو تا آدم با هم شریکشن، ساختمون به اسمشونه، ایشون به اسم ایشون بنویسه. اگر به اسم شوهر خواهر شماست که ایشون به اسم کی اون ساختمون؟
اون ساختمون تمام کارهای اداریش برای اینکه انجام میشد به اسم خواهرمه.
بسیار، خواهر شما بنویسن که نصف این ساختمون مال شوهر شماست.
بله
تموم شد.
ولی ایشون راضی نیست، میگه من نمیخوام.
چی میخواد ایشون؟
میگه که قرار بوده که بفروشه به من پول بده، من ساختمونو میخوام چیکار کنم.
نه ایشون خب پس ببینید، پس داستان
در الان داره گوش میکنه آقای
آخه عزیز من، ایشون شریک پس نبوده با اونجا، ایشون پول داده اونا رفتن ساختمون ساختن. اگر یکی شریک، شریک سود است و زیان.
بله
اگر ایشون پول داده اونا رفتن باهاش کاری کردن، دیگه بر اساس قرارشون با هم در ارتباطن. آخه اینا اینجوری که نمیتونه ماجرا باشه. علاوه من هنوز نفهمیدم ایشون پول رو داده به عنوان قرض؟
نه خیر، داده پولو، بعد ایشون هم سه تا واحد داشته فروخته شریکی، یعنی انگار یه مقدار پول اون گذاشته، اینم پول گذاشته، ولی شوهر خواهر من تو ایران کار کرده، ساختمون ساخته، هی ساختمون ساخته تا رسیده به این مرحله آخر که یه ساختمونی هست که شکر خدا دیگه تمام شده، یعنی بدهی هیچی ندارن و مغازه‌ست و یه ملک تجاریه. بعد اینه که
خب حالا شوهر شما چی میخواد از اونا؟
شوهر من هیچی نمیگه، فقط میگه اون زمانی که من بهش گفتم بفروش، این چرا نفروش، برای همین قیمت ها اومد پایین و حالا دیگه شده دشمن اون.
خب یعنی میفهمم ایشون نمیده. نظرش این بوده، اون نظرش نبود. علاوه من اگر با کسی شریک شدم، شریک میتونه منو نابودم کنه. من وقتی نشستم تو اتوبوس شما، شما میتونید ماشین چپ کنید منم بکشید، ولی انتخاب من بوده. ایشون آمده با کسی شریک شده، بعد حالا میگه گفتم بفروش، اون نفروخته، اونم حق داره نفروش، همونطور که ایشون حق داره بگه بفروش، هم حق داره نفروشه. اگر ماجرا اینه، بعدم او که به ضرر خودش که نمیخواد حرکت کنه، مثلا فکر کرده قیمت ها میره بالا یا هر چیزی، حالا قیمت ها افتاده یا دلار هم این گونه شده، من حالا میستم سر اون حرفی که من گفتم. خب اینا بازی هاییست که آدم ها تو شراکت و تجارت دارند.
بله.
بعدم حالا شما چرا خوب درگیر میشید؟ ایشون اگر بگه الان چه کار کنیم، اون موقع باید این کار میکردن نکردن، حالا چه کار کنن؟ اگر
خب حالا الان هم میگه من هیچ کاری دیگه به اون مال ندارم،
نه خیلی خوب تموم شد، خلاص خیلی خوب، خلاص.
بعد نشسته ببینم برای خواهرش تکست کرده که
بذاره خانم من بذاره خواهرشون بگید تکستشون به من بدم، منم بهشون میذارم که خواهر شما یا شوهر خواهر شما چنین کردن. عزیز باز چسبیدی سر هم ماجرا، پاتون رو دارن میبرن، براتون مهم نیست میگید کفشای ما رو چرا دور میندازید؟ آخه قربونتون، شما یه مسائل جدی مالی دارید، ای بسا نمیدونم چند صد هزار دلار فلان درگیر
اون یه میلیارد
بسیار خوب
دهیه.
بسیار خوب، شما فرض کنید که دفعه 500 هزار دلار رو بخواید صفر بکنید، اهمیت نداره که به خارش چی میگه، خب به خارش بگه اینا دزدن بدن همه چیزا، خب سو وات، چه فرقی میکنه؟ شما چرا نشستی؟ خیلی خب، پس خب ما دیگه مشکل
نداریم. برام فرقی نمیکنه.
حالا ایشون دلشون میخواد
بیخودم داغون میشم.
سرکار خانم آخه عجیبه، نه من برگردم بگم چیز غذایی که شما من دادید من نخوردم، ولی من دارم ازش مسموم میشم. ای اهمیت
نمیدید. من باید چیکار کنم؟
شما حالتون
بده.
سوال من شوهرتون دلشون میخواد با من صحبت کنن یا نه؟
بله هستن.
بنابراین پس روی خط باشی، بذار من با ایشون صحبت کنم بعد بگم چیکار. شما ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
حادثه خبر نمی کند. با داشتن بیمه مناسب آسوده خاطر زندگی کنید. بیمه صوفی ارائه دهنده بهترین نرخ بیمه های سلامتی اتومبیل، منزل، بازنشستگی با قیمت های غیر قابل رقابت و همکاری با بیش از 200 کمپانی معتبر آمریکا. قیمت های بیمه صوفی را با دیگران مقایسه کنید، شما هم بهترین و مناسب ترین، یعنی فقط بیمه صوفی را انتخاب خواهید کرد. 818 933 0000
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپشالیست عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما رو در سریع ترین زمان زنده می کنند. کردیت ریپر سپشالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپشالیست از دیویژن آف اینریچ فاینانشال مدیریت آریان اقبالی.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
Oh my God، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم، بعد جوری تصادف کردم.
اوه، تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-99-99 و یا ساده تر بگم 818-همش-نو.
راست میگی، 818-همش-نو.
دکتر کامران یدیدی.
خب دوستان، این یه قصه واقعیه، قصه یه غذای خوشمزه که به خوردنش، ببخشید، به شنیدنش میارزه.
آی قصه 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 مرتاده یا با پسه، وقتی گوشه یه خسه. آی قصه 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 مرتاده یا با پسه،
تو خونه یا وقتی که بیرونی خیلی با حاله.
آره میچشمه.
مارتادلا های صدف با 4 طعم و ترکیب متفاوت. مارتادلا با پسته، مارتادلا با سیر و پسته، مارتادلای حالت پینیو با پسته و مارتادلای حلال با پسته در بسته‌بندی های 11 پاندی و 1 پاندی، سالم، لذیذ و اشتها آور. انتخاب مارتادلای صدف انتخاب بهترین مارتادلاست.
آی قصه 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 مارتادلا با پسته.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. من بعداً برای شما حق وکالت از جانب شما رو براتون میفرستم که ازتون این همه دفاع کردم. به من بفرمایید لطفاً واقع بینانه، اصلا نه سراغ همین ماجرای آخر و موضوع مالی چه خبره؟
البته مسئله موضوع مالی نیستش آقای دکتر. ببینید الان من توی یه موقعیتی هستم که تو اینجا خب یه کاری رو دارم میکنم با زحمت. من لحاظ روانی بخوام تو اون فکر تو ایران باشم، به هر طریقی که یادم بیفته، یه مقداری خب به خاطر اینکه این پول دستم نرسیده یه مقداری دا باعث ناراحتی میشم که اون مسئله رو میخوام کلم فراموش کنم و این مسئله واقع بینانه ای که الان کجا هستم و چیکار دارم میکنم میرسم. من نمیخوام کلا الهاز فکری هی به یاد اون باشم، حتی سلام علیک با ایشون منو به یاد اون میندازه، من قسم خدا
چه کردن توحی... چه کردن چون ببینید عزیز، مهم اینه که یه زمانی است که کسی به من آنچنان بد کرده که یه اسم یه کسی دیگر هم بشنویم که شبیه اسم من اذیت میتونه بکنه، یه زمانی است که نه من بی خودی دارم موضوع رو از بکنم. ایشون چه کرده؟
بحث قصه و طولانیه.
نه اصلا من کلیات شد. شما با ایشون شریک شدید یا پول در اختیارش کنید؟ چه بوده قراره؟
ایشون من موقعی که داشتم از ایران خارج می شدم پولی رو در اختیارشون گذاشتم به توصیه پدر خانم.
نه نرید اونجا، اصلا مهم نیست. ببینید بذار من چیزی
سب کنید
ببین عزیز، من اگر 1000 نفر آدم 1000 بار این چیزی بهم بگن، هر وقت اون کاری کردم فقط و فقط و تنها و تنها من مسئولم، پس تموم شد. به من نگید توصیه، اونا مهم نیست. به من بگید شما پولو دارید با چه نیتی با چه قراری؟
من به نیت قراری بهشون ندادم، من پولو به عنوان امانت بهشون سپردم که هر موقع دلم خواست به من لازم داشتم به من بسپارن برسونن.
بهره ای هم در کار نبود، ایشون فقط امانت دار. آیا ایشون حق داشتن امانت شما رو به کار بگیرن یا نه؟
ایشون من زمانی که با آلمان بودم ایشون با من تماس گرفتن که گفتن که من با پول شما میخوام ساختمان سازی رو شروع کنم.
شما موافقت کردید؟ بسیار. آیا قراری گذاشتید که از سودی که احتمالاً یا ضرری که به دست میاد سهم شما چی هست؟
اصلا من با ایشون حرفی نزدم و الانم با ایشون راجع به این قضیه اصلا من تکشونه ای ندارم.
بسیار خوب. حالا شما بعداً به این پول احتیاج داشتید؟
یه موقعیتی شد که بعداً به این پول احتیاج پیدا کرد.
بنابراین به ایشون گفتید لطفاً پول من رو که امانت پلوتو هست بده.
ایشون من مستقیم بهشون نگفتم، خانم من بهشون زنگ زده بود.
فرقی نمیکنه. بنابراین به ایشون گفتید پولو بده. ایشون جوابش چه بود؟
ایشون گفتش که یه رستورانی قرار بود ما بخریم اینجا، حدود 400 هزار دلار بود. ایشون بهم گفتش که چقدر از اون رستوران در میارید؟ گفتم بود ماهی 25 هزار دلار. گفت دو ماه به من فرصت بده، من ماهی 250 هزار دلار میذارم رو پولت بهت میدم. گفتم باش. دو ماه ما گذشت، الان 3 سال 4 سال از اون قضیه داره میگذره و ایشون هم نتونست خونه رو بفروشه.
فکر میکنید به شما حقیقت رو گفت یا نگفت؟
نمیدونم، ولی
آخه موضوع اصلی اونه.
بله، ببینید با اون مسائلی که ایشون داره میگه، چون یه مقداری خودم هم توی کارش ساختمونی بودن، زمانی که انسانایی که میخوان یه ساختمون رو بسازن خب اونو تفکیکش میکنن و به قطعات کوچیکتر آپارتمانش میکنن که وسع خرید مردم میره بالاتر، راحتتر میتونن بخرنش. ایشون بالعکس با این حالی که این کارو کرده میگه من کله میخوام بفروشم اینجا. خب این یه مقدار عجیب به نظر من میاد. اینه که من نمیدونم کدومشون من باید باور بکنم.
حالا شما اگر 100 دلار به ایشون دادید،
بله،
فکر میکنید ایشون چقدر روی اون پول گذاشته اون ساختمون رو ساخته؟
من اصلا فکر میکنم اونم 100 دلار گذاشته.
بسیار. الان فکر میکنید چقدر میارزه اونجا؟
اونجا که خودشون به من گفتن حدود 2 میلیون دلار الان قیمتش.
بنابراین اون 200 هزار دلار شده 2 میلیون؟
تقریبا.
یعنی 10 برابر شده؟
13 سال دارن روش کار میکنن تقریبا.
خب حالا شما چرا سر موضوع به این بزرگی و مهمی قرار و توافق قطعی تر، چون به نظر من دارید قطعی تر و قانونی تر رو اینجا فراهم نمی کنی؟ با قهر کردن چه مشکلی حل میشه؟ یا
نه بحث قهر کردن نیست، بحث همونی که گفتم من اصلا خدمتتون همون اول، این شاید مشکلی هستش که من دارم، من هیچ کسو مقصر نمیدونم، چون مقصرم به خلاف گفتنیا. حالا من خب اینجا هستم، من از وضعیت ایران هیچ خبری ندارم، 13 سال از ایران اومدیم بیرون و هیچ مسئله‌ای هم نمیدونم که اونجا چه خبری هست و هر چی گزارش هست اونا دارن به من میگن. من اگر
شما وظیفتون است که بپرسید گزارشو،
اظهار نظری راجبش بکنم، اینا منو مقصر میدونن.
نه بدونن، من میخواد من از جانب شما میگم، از اولم نیستم، همه گناهان و تقصیرها از آن منه، تکلیف این موضوع روش. اخ عزیز شما دارید خودتون رو رنج میدید، میگید حتی حرفش هم منو ناراحت میکنه.
من رنج نمیدونم، شما معذرت میخوام، مسئله رنج بردن نیست، مسئله الان اساسی که الان خانم به شما زنگ زده، مسئلهشون فقط عمده مسئلهشون اینه که چرا من با خانوادهشون حرف نمیزنم. تموم شده رفت
بی خود، ایشون حرف نمیزنن سر موضوعهای دیگه، بی خود میخواید شما بزنید، میخواید نزنید سر
این سر همین موضوعه آقای چیز.
خب آخه
این تا 2 سال پیش صحبت میکرده، از این 2 سال که این ساختمون نزول قیمت، یعنی قیمتش اومد پایین و نشد،
ایشون دیگه با حمله
آخه ایشون که میگه
من میذارم صحبت بکنم آقای دکتر.
من که فکر می‌کنم که شما آخه عزیز ببینید، شما به من نفرمایید که من اومدم اینجا با زحمت یه دلار و 100 دلار در میارم، از یه میلیون دلار میخوام بگذارم فقط برای خاطر حرف. من اصلا من نمیفهمم.
زندگی آقای دکتر مسئله مالی نیست.
دقیقاً مسئله مهمتری اصلا نیست. اصلا نیست عزیزم. با شما با آدمی مثل من صحبت میکنید که اصلا زیر بار این حرفا نیست.
خب یعنی شما به من دیگرمو بگم به خدمت
نه سب کنید. شما به من بفرمایید موضوع مالی در این حد که من اومدم اینجا یه صبح تا بعد از ظهر کار میکنم 100 دلار در بیارم، 100 هزار دلار من اونجاست، سر اینکه اون خواهرش اینو گفته، مادرش اونو گفته، من اصلا اینو معقول و منطقی نمیبینم. یعنی من به خاطر
چی گفتم؟
نه، عرض من چیز دیگه است. عرض من این است که شما پولی به این زیادی رو با توجه به شرایطتون اصلا نه درگیر کار خانوادگی باید بکنید، نه سن بکنید، نه زن بکنید، نه مرد بکنید. یه بحث قانونی حقوقی مالی شما دارید. اصلا خودتون هم درگیر نشید. یه نفر رو که فکر میکنید آگاهه بره بشینه مسئله رو از نظر مالی حل کنه، یعنی بدونه که حق شما، سهم شما چقدر، مالیشون چیه، این پول کی میتونه رد و بدل بشه. تموم شده رفت. اگر شما این کار رو بکنید ببینید بقیه موضوعی شما هم حل است. من اصلا چون گفتم متاسفانه اصلا قبول ندارم که موضوع مالی مهم نیست، مگر اینکه یه چیزای دیگری مهم باشه مثلا خیانت یا مرگ یا نمیدونم زندان، و الا موضوع مالی مهمند.
چرا مهمه؟
پس حالا اگر اون واقعیت هست شما موضوع رو چرا نمیخواید حداقل یعنی یه آدمی برگره به یکی بگه آقا من 132,423 دلار به تو بدهکارم، چرا این روشن نمیکنید؟ این کار که میشه بهشون گفت. چرا من به خانم شما چی گفتم؟ گفتم که اونا حقی و یا سهمی یا بدهی رو که فکر میکنن به شما دارن بر اساس همه حرفایی که زده شده رو داوطلبانه بنویسن بفرستن. داوطلبانه بگن آقای فلان ما به تو اینقدر بدهکاریم یا اینقدر تو در اینجا داری که ما تو این پروسس هستیم. پس اولا یه جنبه حقوقی و قانونی قطعی بدن که سرش دوانه کنید. اذیت نشید لطفا. فرض کنید خدای نکرده شما از این جهان رفتید، آدم معلوم باشه که پول شما چقدر بوده، دست کیه دیگه، به شما چه ارتباط داری؟ من میخوام بدونم. یعنی اونو مشخص کنید و اینو با قهر نمیشه انجام داد. و بعدم من نمیدونم شما چقدر پایگاه حقوقی و قانونی دارید سر موضوع و مبالغی به این بزرگی که آدما قرار نیست خشمشون یا قهرشون یا انتظارشون درگیر کنن. حقشون رو میخوان، حقشون رو، اون بیش از همه به شما شرف انسانیتون رو میده که برای حقتون ایستادید. اما اینکه شما دوست ندارید با خواهر مادر هر کسی صحبت کنید، میل شماست، نظر شماست، اهمیتی هم نداره. خانمتون هم قرار نیست بهش حساس بشه، اصلا مهم نیست، اصلا این چه اهمیتی داره. یعنی اون اگر شما به من میفرمایید که من اصلا بی دلیل از قد بلند خواهر ایشون خوشم نمیاد و به همین یا اصلا نمیگم هم چرا نمیدونم خوشم نمیاد ازش، نمیخوام باش حرف بزنم، من شما کاملا حق میدم. ما قرار نیست که ای دوست داریم، اگر فکر میکنیم در مقابل همسرمون یه وظیفه و مسئولیت و تعهدی داریم، اگر راحتی او، خوشحالی او، لذت او برای ما مهمه، کاری میکنیم که او دوست داره، نمیخوایم بکنیم هم نمیکنیم. ولی موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. بعدم من میترسم زندگی شما با این همه فشارا و وضعیتی که داشتید و شرایط بچه‌ها و اینا به هم بریزه. یعنی
منم همون رو دارم عرض می‌کنم. یعنی مسئله اصلی که من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم مسئله دخترم هست. ببینید دختر من از زمانی که توی های اسکول بود ما رو صدا کردن و گفتن که ایشون دپرسه و با توجه همونی که خانم هم به شما عرض قبلا پیش چلوتر که ما سه تا کشور عوض کرده، ما سه تا مدرسه دید و توی مدرسه مشکلات زیادی داشت و درگیر می‌شد و این کارا رو میکرد، الان ایشون نهایت دپرس داره. ولی متاسفانه من هر چی میگم خانمم گوش نمیکنه و به ایشون هم میگم همونطوری که شما فرمودید من دنبال میکنم تو رادیو فرمایش شما رو که یه دکتر روانپزشک باید باشه که ایرانی هم باشه، ما بریم با کلچه رو ما آشناس که ما بریم صحبت بکنیم، متاسفانه خانم من زیر بار نمیده.
نه این کار که اشتباه
اصلا واقعا هم اشتباه. من کارت دکتر پیدا کردم از طریق یکی از مشتریم که ایرانی بود، خانم تو سن دیگه هستیم ما که بریم پیش ایشون. من بارها بهشون میگم، خانمم میگه که ایشون میره تو رکوردش. من میگم
اصلا نصب کنید، اصلا یک مطلقاً رکوردی وجود نداره. شما به من میگی تا کی، شما کجا رفتی رکورد پزشکی؟ بگه شما به CIA و FBI ممکنه، ولی جای دیگه با رکورد پزشکی شما چیکار دارن؟ برای رکورد بره، من دیپرشن داشتم، این چه عیبیه؟ ولی تو امریکا شما میتونید یک کارمندی رو نخواهید یا بیرونش کنید به خاطر دیپرشن. آخه اصلا چیزی نیست.
آقای دکتر میتونیم بگیم دپرشن رو معنی کنیم
که افسردگی من یعنی چی معنی کنیم؟
نداره این حالت رو.
ببینید حالت
این حالت رو نداره. فقط از کارهای ما عصبانی میشه. میگه من یه پدر ندارم.
خب.
میگه من تالا یه محبت یه لغت سنتز از پدرم تالا یاد نگرفتم.
نه خیلی خوب نگرفته، نداره پدرش
که ولی دپرشن نداره که افسر. خیلی دختر شادیه. برعکس خیلی شاده، خیلی حقیه.
سرگاه خانم صبر کنید، من متاسفانه یه دقیقه بیشتر وقت ندارم، متاسفانه. من عرضم خدمت شما اینه که شما میخواید خودتون آزار بدید و اذیت بکنید، بکنید، لطفاً بچه ها رو از پا در نیارید. موضوع افسردگی ها نداشتن افسردگی حال فرزند شما یه واقعیتی است که شما به عنوان پدر و مادر مسئولیت پدری و مادری اخلاقی انسانی دارید که فرزندتون رو با یک کسی یک بار اولا دوتایی برید صحبت کنید، بعدش هم یه دفعه فرزند شما رو ببینن بگن که مسئله داره یا نه، خاطر هر دو تاتون آسوده کنن. ای داره کمکش کنید، نداره بره، چاره ای جز این ندارید و هیچ بحثی
نمیگم. میگه من میام ولی به شرطی که اول تو بابا برید. شما 100 درصد
شما اونم همون حرفا به اونم مربونی. من اگر گفتم سرم درد کنه میگم شما باید برید سرتون درست کنید، این اون حرف درستی برای شما باید برید. من اون روز اولام باید برید، این گرفتاریم دارید. من متاسفانه به آخر وقت نمیسن. یه موقع دخترتون که خاص بیاد صحبت کنه خوشحال میشم، ولی یادتون باشه وظیفتون مواظبت از بچه‌هاست، نه این حرفای عجیب و غریب که من شنیدم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید من مجبورم قطع کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدار و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدار تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025، عضو 38 و 5500 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465، عضو 08 ایرانیان.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می‌گردد. محل هتل هیلتون گودرن هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آتیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی 40 دلار. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره ارزنان 818-887-8888 و یا 38 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسرهای این برنامه US Bank, KIRN 670 AM Radio Iran, Wells Fargo Bank, Calabasas Times Magazine, Iranian Cultural and Arts Center, جوانان مگزین، کمرشال تراول، راه زندگی، VIP Non-Profit Organization.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا کابولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726